رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر باره به شنوندگانی ارجمند. امروز دوشنبه 10 ноябри соли 2014 میلادی است. مجله شومگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. باراک اوباما در نشست سازمان همکاری های آسیا و اقیانوسی آرام سخنرانی کرد. بر اثر ترکش ها در افغانستان دست کم 10 تن از کارمندان پلیس جان باختند و وزیر امور خارجه آلمان از روسیه خواست که با سازش آتش بس در شرق اوکراین ارج گذارد. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز 10 ноябر در نشست سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری های آسیا و اقیانوسی آرام در شهر پکین سخنرانی کرد و از جمله اظهار نمود که آمریکا از رشد اقتصادی چین استقبال میکند. او اظهار نمود که ما با چین در بخش تجارت رقابت داریم، اما برای همکاری از روی مشکلات فراوان و امکانات های عمومی تلاش میورزیم. رئیس جمهور امریکا اعلام داشت که مهلت روادید تاجران چینی به امریکا به مهلت تا 10 سال تمدید می شود. در جریان سفر 3 روزه به چین، اوباما با رهبر چین سی جین پینگ ملاقات خواهد کرد. قرار است که سران دو کشور روز 12 ноябر قبل از انجام سفر رسمی اوباما نشست خبری مشترک دایر کنند. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که روز دوشنبه بر اثر ترکش بمب ها در ولایت های شرقی کشور دست کم 10 کارمند پلیس و یک ساکن آسایشته کشته شدند. در ولایت لوگر یک مرتلب خود را در کنار قرارگاه پلیس منفجر کرد و این منجر به هلاکت 8 کس از جمله 7 کارمند پلیس شد. با اطلاع رسمی در این ترکش در مرکز ولایت شهر پولی علم رهبر پلیس محلی هم جان باخته است. روز 10 ноябر در دیگر ولایت شرقی ننگرهار بر اثر ترکش بمب در ولایت سپه جایگذاری شده 2-3 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. ترکش بمب در نزدیکی های دانشگاه شهر کابل باشد 3 نفر را زخمی کرد. روح الله یک شاهد این حادثه گفت:
داده ما دمی کاسر شیشته بودیم که همه تو واکنش سریع از اینجا تیر شد که یا تیر شدن و در یک انفجار شد دیگه من اون کنار جاده بود.
مقامات افغانستان میگویند که قبل از خروج نیروهای بین المللی از کشور، حمله ها به نیروهای امنیتی افغان افزایش یافتند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان 10 ноябر اظهار نمود که وضع در شرق اوکراین بهتر می شود و همه جانب ها از جمله روسیه باید سازش آتش بس را رعایت کنند. یک روز پیش اتحادیه اروپا و ایالات متحده از خبرها درباره انتقال نیروهای زیاد و ماشین های نظامی از طریق قلمرو تحت نظارت جدای خان روستبار در شرق اوکراین اظهاری نگرانی کرده بودند. جناب شتاینمایر در شهر آستانا پایتخت قزاقستان گفت که متاسفانه وضع در شرق اوکراین باز هم جدی شده است و باید همه جانب های ورود به این نزاع از جمله روسیه به شرط های پروتکلی مینسک برگردند. بر اثر ترکش در یک مکتب بچگانه در شهر پوتیسکون واقع در شمال نیگریا دست کم 47 طالب علم به هلاکت رسید. با گفته نجات بخشان یک مرتلب روز 10 ноябر بارخلته با مواد منفجره را در حال ترکاند که صدها طالب علمان مکتب برای جلسه بامدادی صف کشیده بودند. در این حادثه 10 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولیت هم در یگان گروه بر دوش نگرفته است، ولی مقامات انگشت اتهام سوی گروهی بوکو هارام کردند که از این پیش هم در مکتب‌های نیجریه حمله‌های تروریستی انجام داده بود. ماه اپریل سال روان مسلحان بوکو هارام که برای تشکیل دولت اسلامی در نیجریه مبارزه می‌برند، بیش از 200 دختر مکتب‌خوان شهر چیباکرا را بوده بودند. نخست وزیران آلبانیا و سربیا در یک نشست خبری در بلگراد روز 10 ноябر به تنش لفظی پرداختند. رئیس حکومت آلبانیا ادی راما از سربیا دعوت کرد که استقلال کوسوو را اعتراف کند و افزود: چقدر این را شما پیشتر درک کنید همان قدر ما پیش خواهیم رفت. اما نخست وزیر سربیا الکساندر ویچوویچ این اظهارات را دسیسه نامید و گفت که بلگراد هیچگاه استقلال کوسوو را اعتراف نخواهد کرد. سفر ادی راما نخستین سفر سفر رئیس حکومت آلبانیا به بلگراد در 68 سالی اخیر است. این سفر باید ماهی گذشته دایر می شد و اما بر اثر ماجرا در بازی فوتبال میان دسته های سربیا و آلبانیا موقوف گذاشته شد. و خوب شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابلیم دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.dj.
هر کی مرو میجید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز،
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال،
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. میرسه ایمان آیا محافظی من است؟ کارمندان میلیسه تاجیک ایدی کسبی خود را در چی وضعی تجلیل میکنند؟ لگیون خارجی در ارتش روسیه، یک وکیل دومای روسیه مطمئن است که مهاجران کره تاجیک صف این لگیون را پر خواهند کرد. و ایران و ایرانیان در انتظار معجزه. تا این دو هفته آینده باید سرنوشت سازش نهایی آید و برنامه هسته ای تهران حل شود. کارمندان میلیسیای تاجیک روز 10 نوامبر در حال عید کسبی خود را تجلیل کردند که این نهاد محافظی ترتیبات در روبروی یک سلسله چالش‌های جدی قرار دارد. با این چالش‌ها و آمادگی‌های میلیسیا با بنابرد با گروه تروریستی و افرادگرا، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در نشست تنتنوی در شهر دوشنبه با شرف روز میلیسیا هم تاکید کرد. در این حال وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلام داشت که کارمندانش ماهی اخیر ده ها اعضای گروه های چون جماعه انصار الله، مسلمانان صالح، طالبان و حتی جبهه نصره را بازداشت کردند. ولی میلیسیای تاجیکستان تا کجا واقعا محافظی ترتیبات و حقوق های شهروندان است؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان از کارمندان میلیسیا دعوت کرد که به استقبال چالش های نوی جهانی سطح کسبی خود را تکمیل دهند. امامعلی رحمان که روز 10 نوامبر در تجلیل روز میلیسیا در جمع مقامات کارهای داخلی کشورش در کاخ وحدت دوشنبه صحبت میکرد گفت شرایط جهان معاصر خیلی پیچیده شده است و کارمندان میلیسیا باید کفالت زندگی آرام و آسوده مردم تاجیکستان باشند. این بار اول نیست که پرزیدنت تاجیکستان از مقامات امنیتی کشورش دعوت میکند تا در برابر چالش های نو به خصوص گروه های افراطی و دهشت افغان آمادگی بینند. به قول او تنها سال روان کارمندان مقامات کارهای داخلی 20 گروه متشکل جنایی عبارت از 79 عضو حزب و حرکت های اکستریمیستی را برای صادر کردن 100 جنایت دستگیر کردند. نظر رحیموف یک کارمند میلیسیا که پس از ملاقات با آزادی صحبت کرد گفت رئیس جمهور از قهرمانی های کارمندان میلیسیا در مبارزه علیه گروه های اکستریمیستی و تروریستی به خصوص کارنمایی ظاهر قلندروف سرور امان ختلان در عملیات رشت یادآوری کرد.
هنگام ادای خدمت جان خود را نثار داشت، چون پیش از عملیات را اشغال نمودم همه آن زیردستان خود را به خفان نشاند خودش برای حمایه دولت و پیش از جان خودش را نثار کرد. این نقطه اساسی ترین برای ما همین بود.
10 نوامبر روز میلیسیای تاجیک عملاً از سال 1917 وقت اولین جزو تامهای کارهای داخلی سرخ در خوجند تأسیس یافتند منشأ میگیرد. میلیسیای تاجیکستان شوروی 6 فوریه سال 1924 تأسیس یافت. تا سال 2011 هم روز 6 فوریه روز میلیسیای تاجیک بود. امروز ها میلیسیای تاجیکستان در شرایط جشن خود را تجلیل میکند که یک جنگ شهروندی را پسی سر کرده، طی 10 سال اول عصر 21 عملیات های را هم در شرق تاجیکستان انجام داده است. بنا به اطلاع رسمی در زمان استقلالیت 1700 کارمند مقامات کارهای داخلی هنگام خدمت جان خود را از دست دادند. اکنون میلیسه تاجیک در برابر چالش های نو، تروریسم، اکستریمیسم و قاچاق مواد مخدر، سه شر بزرگ برای تاجیکستان روبروست. عمر اکرامزاده، معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، میگوید امروز مقامات داخلی برای رویارویی با خطرهای داخلی و خارجی که امنیت کشور را تهدید میکنند آماده است.
وظیفه ها در نزد مقامات گذاشته شد که این بعد نیز مبارزه را با جنایت کاری بزرگتر کنند. وظیفه های نو بیشتر با اهالی در همکاری باشند، تکیه به اهالی کنند، معرفت حقوقی شهروندان را بلند بردارند. در عموم مبارزه با جنایت کاری نه تنها کاری میلیسه، کاری تمام اهل جامعه است.
در همین حال کارشناسان میگویند حالی که امروز میلیسه تاجیک دارد به طلباتی که از او وضع جهانی و رهبریت میکنند موافق نیست و در برابر چالش ها میتواند ضعف نشان دهد. به قول آنها یک تروریست به مراتب از یک میلیسه مجهز و ثروتمندتر است. مهدی صابر، کارشناس در امور امنیتی، میگوید سرآغاز باید نام میلیسه به پلیس تغییر خورد، سپس وضع مالیوی و مقام او در جامعه بر پایه یک اصلاحات جدی تغییر داده شود.
بیشتر نفرهایی که در ملیسه کار میکنند با مقصد عمل زندگی خود خوب کردن میگویند. ملیسه این حمایتگر باید خلق باشد، نه اینکه غارتگر خلق. من همین خوب از جهت دانش باشد، ملیسه ما سطح دانشش خیلی پست است، زیرا به هر واسطه به ملیسه راه میابند. برای آنکه ملیسه واقعا ملیسه خلقی باشد، باید با دانش های امروزه جهانی او باید مسلح باشد.
در حال حاضر بنا به معلومات رسمی معاش کارمند قطاری میلیسه در تاجیکستان حدود 500 سومانی است و جنرال ها تا 2000 معاش میگیرند. عمر اکرامزاده میگوید معاش میلیسه تاجیکستان به سطح رشد کشور وابسته است، اما حکومت همیشه در فکر او هست. بنا به اطلاع رسمی روز 10 نوامبر 50 آیله کارمندان مقامات کارهای داخلی با منزل زیست تأمین شدند و سال روان قریب 650 نفر آنها زمین نزد حولگی و منزل استقامتی گرفتند. طی 10 سال اخیر معاش کارمندان میلیسه حدود 20 مراتبه زیاد شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاکید ها با آمادگی های میلیسه تاجیک با چالش های معاصر در روز تجلیل از عید کسبی این کارمندان حفظ ترتیبات.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت شهر پنجکم در پاسخ رسمیش به مطلبی رادیوی آزادی با نام دو روز بهوشی یک جوان از لتوکوب هینی ابلا و نوشت که سید علی حق بردیف خودش را از ماشین کارمندان کمیساریت بیرون انداخته است. یادآور میشیم در مطلبی رادیوی آزادی در 3 روز پیش از قبل والدین این جوان گفته میشد که پسرشان ختم کرده دانشگاه شهر خوجند بر اثر لتوکوب کارمندان کمیساریت حربی هینی ابلا و دو روز در مرخانه بهوش مانده است. گزارش خورشید همدم، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
حکومت شهر پنجکم با امضای معاون رئیس این شهر ای شفیع با یک مطلب رادیو آزادی از 7 نوامبر درباره لتوکوب یک جوان ساکن دهه یکخان این ناحیه سید علی حق بردیف از سوی کارمندان کمیساریت حربی پاسخ داد و گفت کسی از ماموران کمیساریت نظامی نسبت به این جوان بدرفتاری نکرده است، بلکه او خودش را از ماشین بیرون هوا داده میخواست از دعوت به صف ارتش فرار کند. در مطلب آزادی از 7 نوامبر از قبل والدین این جوان گفته میشد که پسرشان که ختم کرده دانشگاه خوجند میباشد بر اثر لتوکوب کارمندان کمیساریت حربی هینی ابلا و دو روز در بیمارخانه بیهوش مانده است. اما در پاسخ حکومت شهر پنجکن آمده است، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن گزارش را آید بر رفتار کارمندان کمیساریت حربی شهر پنجکن که طریق رادیو آزادی پخش گردیده است مورد آموزش و محاکمه قرار داد. موافق معلومات کارمند کمیساریت حربی اورنبک تاشف، معلوم گردید که دعوت شونده سید علی حقبردیوف استقامت کننده شهر پنجکین جماعت دیهات رودکی دیه یکخانه بنابر خدمت به وطن سرکشی نمودند در گردشگاهی رو خود را از ماشین به بیرون پرتافته است. نسبت او کارمندان کمیسریت حربی زورآوری و لاتوکو نکردند. عین زمان وضع سلامتی دعوت شونده خوب است. مسئله مذکور زیر نظارت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین قرار دارد. میرزا علی حقبردی و ساکن دهه یکخانه جماعت رودکی ناحیه پنجکین روز 7 نوامبر در شرح حادثه به رادیو آزادی گفته بود که پسرش سید علی حقبردی را روز 4 نوامبر کارمندان کمیسریت حربی ناحیه بدون دعوتنامه و آگاهی پیشکی از درون خانه به زور گرفته در راه تا مرکز ناحیه لاتوکوب کردند که بر اثر آن وی بیهوش شده پس از 2 روز در بیمارخانه به خود آمده است. پزشکی بیمارخانه کسلی های روحی پنجکین هم در صحبت به رادیو آزادی گفت که سید علی را با زنبان یعنی نسلکه آوردند که بیهوش و پرده گوشش دریده بود. کمیسر حربی ناحیه پنجکین به رادیو آزادی گفت که تازه به این وظیفه شروع کرده است و از این حادثه خبر ندارد. اما اسمت الله یوسف و رئیس جماعت رودکی ناحیه پنجکین روز 7 نوامبر به رادیو آزادی گفته بود 4 روز قبل وی در ستاد حکومت ناحیه نوبت دار بود و از کمیسریت حربی او را از وضع سید علی حقبردی با خبر کردند. مطلب یوسف گفت وقتی که مرا با خبر کردن زود ماشین یاری تجلی را دعوت کردم و سید علی را که بیهوش بود به بیمارخانه آوردیم و وضعیت بچه بسیار بد بود، از گوشش خون می رفت. من با کارمندان کمیسریت گفتم که بسیار رفتاری نامطلوب کردند. توفا صوفی و مادر سید علی می گوید که پسرش همین سال دانشگاه را ختم کرده و جای کار سراغ داشت و گفته وی نمیداند چگونه کارمندان کمیسریت حربی فرزندش را بردند و فقط رئیس جماعت آنها را باخبر کرده است که به بیمارخانه به عیادت فرزندشان بروند.
پاسخ رسمی حکومتی پنجکند و یک مطلبی رادیوی آزادی در باره لاتوکوب احتمالی یک شهروند از سوی کارمندان کمیسریت حربی این شهر.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. منصبداران والامقام ایران، ایالات متحده و اتحاد اروپا روز 10 نوامبر مذاکرات بدون طرح‌ریزی پیشکی به خاطر رفع مشکلات در راه رسیدن به سازش نهایی اوید به برنامه هسته‌ای ایران را ادامه دادند. گفته شنید با شرکت وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و فرستاده اتحاد اروپا کترین اشتون در شهر مسقط عمان روز یکشنبه شروع شد و 5 ساعت ادامه داشت. منوشته خبرگزاری ها ایران و ششگانه امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان تا هنوز در مورد برخی نکته های برنامه هسته ای ایران از جمله غنی سازی اورانیوم اختلاف نظر دارند و این در حالی که مهلت نهایی امضای سازش میان ایران و ششگانه روز 24 نوامبر مقرر شده است. امضای سازش امکان می‌دهد که برخی تحریم های بین المللی علیه تهران لغو کرده شوند. براک اوباما رئیس جمهور امریکا 9 نوامبر اظهار نمود که تا حال میان جانب ها اختلاف نظری عمیق باقی مانده است و از این رو امضا شدن سازش بعید به نظر می رسد. رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر مقرش در مسکو می گوید که کارشناسان در رابطه با امضای سازش نهایی اوید به برنامه هسته ایران به 3 گروه تقسیم شدند. برخی به امضای این سند مطمئنند، برخی دیگر آن را غیر ممکن می خوانند و گروهی می گویند که امضای سازش باز به تاخیر گذاشته خواهد شد. در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی رجب سفروف افزود
вероятность подписания соглашения мне как эксперту
امکان سازش است. نگاه من چون تحلیلگر 55% است و اما آن هم با بعضی شرط ها، از جمله به شرط گذشت ها، منظورم گذشت های یک جانبه از سوی ایران است. اگر سازش امضا نشود آن برای حکومت رئیس جمهور حسن روحانی پیامدهای ناگوار خواهد داشت. کرد. سری آن است که تعدادی بزرگ ایرانی ها روز و ساعت لغو تحریم های بین المللی را می شمارند و امیدوارند سازش امضا می شود، تحریم ها از بین می روند، درهای کشور باز می شود، حکومت از حساب فروش نفت درآمد زیاد می گیرد و زندگی بهبود می یابد. از این رو امضا نشدن سازش آدمان زیادی را ناامید می کند و این برای به اصطلاح الکترات اعتراضی بهانه برای برگزاری راهپیمایی های خیابانی و اظهار ناراضگی از سیاست حکومت حسنی روحانی خواهد شد.
демонстративно могут выражать свое недовольство нынешним курсом правительства Хасана Рухани.
Раджаб Сафаров ки ахиран дар Теҳрон бо мақомоти расмӣ ва таҳлилгарони эронӣ дидору гуфтугӯ дошт афзуд, аз шикаст дар музокирот бо шашгона раҳбари олии Эрон Оятулло Али Хоманеӣ ҳам сахт нороҳату хашмгин мешавад, зеро ин нокомӣ баёнгари бо ҷомеаи ҷаҳонӣ забон наёфтани ҳукумати Рухани хоҳад буд. رجب سفروف با اشاره به صحبت‌هایش در تهران میگوید که ناکامی در امضای سازش برای سه قشر جامعه ایران، محافظه‌کاران، جوانان و بازرگان‌ها هم دسته خواهد شد. به ویژه که محافظه‌کاران از اول آشکارا خلاف گفت و شنیدی حکومت روحانی با غرب از جمله با آمریکا بودند. مصاحب ما با الکترات اعتراضی همراه شدن جوانان و تاجران و به خیابان‌ها ریختن آنها را هم از احتمال دور نمی‌داند. ضمناً از نگاه رجب سفروف کشورهای غربی این وضع را خوب می‌دانند و می‌توانند بالای حکومت حسن روحانی به خاطر گذشت در مذاکرات هسته‌ای بیشتر فشار آورند. ولی می‌افزاید مصاحب ما هیئت مذاکره کننده ایران از خط سرخی که برایش مقرر شده است بیرون نخواهد رفت و طبیعی است که به همه طلب‌های غرب بلی نخواهد گفت. تحلیلگر می افزاید ششگانه پای فشاری دارد که تعداد سنترفوگه های ایران از 10,000 بیشتر نباشد، در حالی که برای رشد معتدلی برنامه هسته ایران دست کم 80 برابر بیشتر سنترفوگه ضرور است. دیگر مشکلات جدی در مذاکرات از نگاهی مصاحب ما با برنامه مشکی پیوند دادن برنامه هسته ایران است، ولی مقامات ایران میگویند که قطع برنامه مشکی و حتی متوقف کردن آن معنای به مدافع ماندن ایران را خواهد داشت. از این رو با گفته رجب سفروف تا دو هفته آینده نبردی شدید دیپلماتیک در پیش است که نتیجه آن را 100% پیشگویی کردن هیچ امکان ندارد. از سوی دیگر از نگاه او ماموریت براک اوباما با امضای سازش منفعت دار است، زیرا آن را میتواند چون یک پیروزی حکومت دموکرات ها در عرصه سیاسی و در حل یکی از سخت‌ترین مشکلی های ده ساله های اخیر ارزیابی نماید. در غرب به این باورند که هدف ایران از تحقیق برنامه هسته ای از جمله از غنی سازی اورانیوم دست یافتن به سلاح هسته ای است. ایران این را همیشه رد میکند و میگوید که برنامه هسته ایش فقط هدف های آسایشته دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
پیشنهاد وکیلی دومای دولتی روسیه از حزب لیبرال دموکرات رمان خودیاکوف درباره تاسیس لگیون خارجی در نیروهای مسلح کشور بحث و هم‌آوازی‌های را به میان آورده است. این وکیلی پارلمانی روسیه از وزارت دفاع کشور و سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی پیشنهاد کرد که در ترکیب ارتش روسیه لگیون خارجی تاسیس داده شود و آن می‌تواند کفیل ثبات در قلمرو آسیای مرکزی شود و از جمله پاسخ به تجاوز احتمالی گروهی دولت اسلامی در این منطقه باشد. مهاجران کاری به این پیشنهاد چی نظر دارند و هدف اساسی وکیلی دومای دولتی روسیه چیست؟ از گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم.
هرچند رمان خودیاکوف شریک ولادیمیر ژیرینوفسکی با پیشنهاد و بیانیه‌های ماجرابرانگیز شهرت دارد، برخی از وکیلان پارلمان روسیه گفتند لگیون خارجی در ارتش روسیه میتوانست بعضی از مشکلات حربی این کشور را حل کند. در تقویت پیشنهاد خود رمان خودیاکوف لگیون خارجی ارتش فرانسه را نمونه آورده است که از 40,000 نفر عبارت بوده، در آن خارجیان از 136 کشور طبق شرطنامه خدمت میکنند. بنابر پیشنهاد این وکیل، آنهایی که با لگیون خارجی نیروهای مسلح روسیه شامل میشوند برابر سرباز و افسران روس معاش گرفته، این حقوق را پیدا میکنند که بعد از 6 سال خدمت در ارتش شهروندی روسیه شوند. با خدای وکیل دومه دولتی روسیه، چون این شکل کار از طرف نیروهای روسیه در تاجیکستان امتحان شده است و نتیجه داده است. این نکته را کارشناس مستقل حربی پاول فلگنهاور نیز تصدیق میکند و میگوید استفاده خارجیان در ارتش روسیه چیزی نو نیست و قبلا در تاجیکستان هم در هیئت نیروهای فرقه 201 و هم قواهای مرزبان روسیه استفاده شده است و میافزاید
چون این گفتگوها مدت زیاد ادامه دارند، بعضی قرارها هم در وقتش به تصویب رسید، اما خواهشمندان اجرای آن زیاد نبودند. هرچند در تاجیکستان این حالت تجربه شد که فرماندهان از روسیه بودند و سربازان از شهروندان تاجیکستان. حالا این تشبوس به کجا میبرد، تا چه اندازه آن عملا به اجرا میرسد و چه نتیجه حاصل میشود، گفتن ناممکن است.
رهبران دومه دولتی روسیه گفتند حالا وکیلان پیشنهاد خودیاکوف را می آموزند. معاون اولی رئیس کمیته دفاع در دومه سرگی ژیگاریوف می گوید در گذشته نیز پیشنهاد شده بود که به خارجیان امکان خدمت در ارتش روسیه داده شود و برای هوسمند ساختن خدمتچان احتمالی به آنها و اهل خانواده‌شان وعده دادن شهروندی نیز در میان بود. اما میافزاید ژیگاریوف این پیشنهاد از طرف دپارتمان حقوقی حکومت روسیه بهای منفی گرفت. مشکل به گفته او به مکان جایگیرشوی این نیرو بستگی خواهد داشت. آن نباید در قلمرو روسیه باشد. سردبیر مجله نشنال ابرونا ایگور کوراچنکو میگوید عملی شدن پیشنهاد خودیاکوف به موضع‌گیری وزارت دفاع روسیه بستگی دارد. اما میافزاید او ضرورت چنین نیرو کایها به میان آمده است. با عقیده کوراچنکو در حال حمله از افغانستان به تاجیکستان پیش از همه نیروهای ملی باید با آنها وارد جنگ شوند تا سربازان روسیه. ما نمیتوانیم برای ثبات آسیای مرکزی سربازان خود را قربان کنیم، اما لگیون خارجی در اینجا عین مدعا بوده میتواند، گفته است کوراچنکو. سران چندین جامعه مهاجران تاجیک در روسیه میگویند اگر این طرح به تصویب رسد هزاران نفر از شهروندان تاجیکستان به صف لگیون خارجی ارتش روسیه خواهند ریخت. رهبر اتحاد تاجیکستانی‌ها در روسیه عبدالله دولتوف روز 10 نوامبر به رادیو آزادی گفت
من گمان میکنم که اگر چنین قانون قبول شود و لگیون تشکیل کنند، شهروندان تاجیکستان زیادش ممنون خواهش پیدا میکنند که اونجا روند خدمت کنند به خاطر گرفتن شهروندی روسیه.
به عقیده رسانه های روسیه تاکید وکیل دومه دولتی روسیه رومان خودیاکوف به استفاده لگیون خارجی در مبارزه با گروه های تندروی اسلامی در آسیای مرکزی تنها شعار است و خود وکیل در جلسه پارلمان گفته است جزو تام های این لگیون را می توان برای کمک به نوار سیه فرستاد و افسوده است که برای چنین جنگاوران پول در جای اول قرار خواهد داشت. ولی عبدالله دولتوف میگوید دریافت شهروندی روسیه برای خواهشمندان خدمت در ارتش روسیه مهمتر است و در حال شامل شدن به لگیون خارجی آنها آماده خواهند بود حتی ضد مردمان خود نیز بجنگند، چون حس ملی و وطنخواهی در میان آنها رو به کاهش داشته. بخش زیادی از مهاجران تاجیک بین حکومت و کشور فرقی نگذاشته، سختی های زندگی در وطن آنها را دلسرد کرده است. و رئیس سازمان اعتماد در مسکو کریمجان یوروف میگوید مذهبی بودن این جوانان از جنگیدن آنها ضد افراد دیگر مسلمان پیشگیری نخواهد کرد. و افزود در حال حاضر احتمالاً 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان در جنگ‌های سوریه، افغانستان و اوکراین شرکت می‌کنند.
نظرها و پیشنهادات برای تأسیس لگیون خارجی در ارتش روسیه که به ادعای یک سیاستمدار روس صفای آن را مهاجران کاری از تاجیکستان و ازبکستان پرخوان کرد. اما کنون فرصت هم داریم که همراه ناگونی‌های ورزش را از نرزالله لطیف شنویم.
ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی جودو به خاطره استاد ورزش اوچخون مرادوف در ازبکستان 7 مدال به دست آوردند. در این مسابقه که روزهای 8 و 9 نوامبر در شهر چرچیق برگزار شد، 200 ورزشگر از 6 کشور ایالات متحده آمریکا، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، ورزشکاران جوانی تاجیک ایرج عبدالویف در وزن تا 66 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. 4 نفر دیگر فردوس نظرف، سلمان رحمی خدایف، حاجی مشرب رحمانوف و اردشیر میرزایف با مدال‌های نقره مکافاتانیده شدند. اینچنین الهام جان حافظ‌زاده در وزن تا 66 کیلو مدالی برنجی گرفت. باید گفت که این مسابقه برای ورزشکاران جوانی تاجیک یک دوره آمادگی به مسابقه قهرمانی جودوی آسیا بود که آن ماه دکبر در هنگ کنگ برگزار خواهد شد. خبری دیگر، روز سه‌شنبه 11 نوامبر 2 بازی دوره 17 مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بین دسته‌های روشنی کلوب خیری وحدت و CSKA پامیر دوشنبه وخش قرغنتپه برپا می‌گردد. در دو بازی دیگری دوره هفدهم روز چهارشنبه 12 نوامبر خوجندی خوجند با ریگر تدزی ترسونزاده و استقلال دوشنبه با دلیران روتپای استرافشان رقابت میکنند. در واقع برای استقلال که پیشکی به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافته است، نتیجه این بازی اهمیت ندارد، ولی امتیازها برای فوتبال بازان استرافشان خیلی ضرورند. شهرت شمسیف مربی تیم دلیران اوروتپا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما حرکت میکنیم بازی رو بریم غلبه کنیم، مخلصان رو شاد کنیم.
به این ترتیب سه دسته دلیران اوروتپا، خیر و خوجند مدعیان مدال‌های نقره و برنجی مسابقه لیگ عالی میباشند و در دو دوره آخرین مبارزه برای جایزه ها باز هم پرشدت خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های وردیش هم تقدیم شد و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید. موسیقی